بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما انتم بمعجزین فی الارض و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. توفیقیش به حمد الله خدمت عزیزان خانم ها و آیان در این محفل حسینی و ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا ابی عبدالله الحسین آیات بینات سوره مبارک شورا را مطرح میکنیم. با آیین که در ادامه مباحث پیشین الان تلاوت شد آیین شماره 31 است. خواندیم گفتیم در آیه 30 که فرمود و ما اصابکم من مصیبت، اگر هر ناگواری به شما آدمیان میرسد و ناخوشی دست میدهد، این فبه ما کسبت عیدی کم، به سبب رفتار ناشایستی است که از شما سر می زند. البته و یعفو عن کثیر، که خداوند از بسیاری از بازتاب اعمال شما هم می گذرد و پیگیر نمی شود، کار شما را پیگرد نمی شود در این قضایا. توضیح کامل داده شد. هدف اون که فقط یه جمله ارتباط سخن به امشب رو بازگو کنیم و مباحث رو پیگیری کنیم. گفته شد که اگر به مجموعه این مبحث در قرآن و مجموعه سخنان پیشوایان دین مراجعه کنیم، قصه 4 حالت پیدا می کند. مجموعه ناگواری ها و ابتلاعات، یا از قسم ابتلاعات تکوینی است، یعنی خطا و اشتباهی رو انسان بدون التفات در زندگی انجام میدهد که پیامد اون گریبانگیر او میشود. دقت کافی رو در خوردن نمی کنیم، عوارض اون رو هم پس خواهیم داد. هیچ دخلی به خداوند ندارد جز این که چنین قواعدی هم مجعول مقنن و قانونگذار وجود است. خداوند ناسازگاری معده ما را با بعض از خصوصیات تدوین کرده است. ما طبق اون قاعده عمل میکنیم، اما دخلی برای ذات باری تعالی در این ابتلایی که من دارم دیده نمیشه. پا رو به دقت نگذاشتیم، چرخید، غلطید، پیچ پا چطور شد و همچنان شد. مسائلی که از این دست در زندگی کم نداریم عزیزان. اما 3 قسم دیگری که مطرح میشود در امور تشریعی است، نه تکوینی و طبیعی. یعنی 1، ابتلا و بلا می آید از سوی باری تعالی، مستقیما هم می آید و سینه ما را هدف می گیرد ذات حق در این ابتلا. برای اون می آید که اختباری باشد، یعنی تا سنت افتتان و امتحان که دیشب توضیح دادیم عمل نشه، رو نمی شود توانمندی های وجودی انسان. تربیت الهی تربیت ابتلایی است. انسان ها در افت و خیز، فراز و نشیب، خوشی و ناخوشی، در این حالات هست که استعدادها و توانمندی های ذاتی و درونی خودشون رو میشناسند، در مییابند و از اون در صراط مستقیم و حرکت به سوی کمال انتهایی وجود انسان بهره مند میشن. این نوع دوم ابتلاعات. نوع سوم ابتلاعات آن است که للکرامه، هنگامی که از این مرحله گذار کردند آدمیان، اگر به مقام سوم برسند چون اولیاء الهی، برخوردار از این نوع بلا می کشند، از اون نوع بلایی که در بلا هم می کشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. این همان است که هر که در این بحث مقرب تر است، به تعبیر شما جام بلا بیشترش می دهند. البلاء للبلاء، این همان است که اولیاء خدا و دیشب اشاره کردیم محفل برای این بلا منعقد است اساساً به طور کلی. این کرامتی است که اولیاء خدا برخوردار از آنند. قسم چهارم که من با این ترتیب الان عرض کردم که به آیه ختم کنم، ابتلاعاتی است که انسان‌ها به سبب خروج از قواعد الهی گرفتار آن میشن، یعنی قانون خدا رو زیر پا میگذارند و چون خروج از هنجارهای الهی میکنند، قطع مسلم است که بازتاب اون باید گریبان اونها رو بگیرد. اگر زنبست دیشب گفتیم، یعنی اون چه پیامت دارد. خطا و اشتباه به بیانی بفرمایید عصیان و تمرد از فرمان الهی پس لرزه دارد و این قانون الهی است که باید گریبان انسان رو چنین پیامت هایی بگیرد. البته باز هم تأکید می کنم این بلا جزای عمل نیست، چون در این دنیا خداوند کسی را جزا نمی دهد. جزا خیر و شر جای اون عالم دیگری است که وسعت اون رو اون عالم داره. این عالم اونقدر محدود عزیزان که گنجایش جزا دادن ندارد، نه ظالمان و خونریزان و قاتلان نه محسنان و نیکوکاران هرگز در این دنیا نمی توانن به پاداش خیش و جزای عملشون برسند. ما هم همینطور. جایگاه حقیقی جزا عالمی است وسیع که هر انسان جنت خودش و جهنم خودش رو دارد، یعنی حقیقت عمل را خدا به انسان برمیگرداند. این میشه جزای الهی. در این دنیا پیامدها و آثار است که باز میگردد، نه خود عمل. در عالم قیامت نفس عمل را خدا برمیگرداند، اما با شکل آنسویی و ملکوتی آن. در دنیا پیامدها از همین جنس دنیوی گریبان انسان را میگیرد و میشه اون چه دیشب آیه رو خوندیم و این قسم چهارم در آیه شریف بیان شد و محضر بارکتون تقدیم تمام. بدون بالان فرمود و ما انتم به معجزین فل ارض، و شما نمی توانید خدا را به عجز درآورید در زمین. شما نمی توانید پنجه در پنجه الهی بیفکنید و از قواعد و قوانین الهی بدر روید. اگر این سنت الهی است، اگر قانون مترقی الهی این است که بازتاب عمل جریبان عامل رو بگیرد، کسی نمیتواند در اجرای این قانون خلل ایجاد کند، ستیزه با این قاعده الهی بکند، چه اینجا چه همه جا. عزیزان استهزار دارید ذات باری تعالی. اگر قانونی رو در وجود وضع میکند که از آنگاه ما تعبیر به سنت و سنن الهی میکنیم، سنت های الهی لا یتغیر و ثابت ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. سنن الهی تحویل و تبدیل ندارد و کسی نمیتواند ستیزه کند با قواعد و سنت هایی که خدا در وجود قرار داده. صغیر و کبیر اون این چنین است. در اینجا هم فرمود شما خارج نیستید، هر کاری بکنید از این قانون الهی نمیتوانید بگریزید. چرا؟ چون ولا یمکن الفرار من حکومتک. کجا میخواهیم بگریزیم عزیزان که قانون و سنت و قدرت خدا در اونجا حاکم نباشد، در تمام وجود و هستی. فرمود و ما انتم به معجزین فلا عرضه. پس بدانید، فکر اساسی بکنید، ای سلیم آب ز سرچشمه بجوی، ریشه کار رو بگیرید. اما اگر خطا کردید، اشتباه کردید، دیگه باید پای لرز اون بنشینید. پس فکر رو با پیشگیری چاره کنید و الا سنت به قانون الهی کار خود رو خواهد کرد. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. در عین این که این سخن تند جدی و استوار رو خداوند میگوید، دریچه رحمت رو هم در انتهای آیه باز میکنند. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. اگر باز بناست در پیشگاه خداوند بیستید و به نوعی تدارک و جبران خطای خودتون بکنید، اون هم از مسیر الهی و سنت‌های الهی است. باز باید از تفسیر ماده استفاده کنید که خدا براتون قرار داده است، دیگران نمیتونن براتون کاری بکنن، چون شما ولی و نصیری جز خداوند ندارید. اقتضا میکند که من یه مختصری این دو کلمه رو یه توضیح و ارتباط اونها رو بگم، برم آیه بعدی که جان مطلب رو انشاءالله در قسمت‌های بعدی امشب پیگیری میکنیم. کلمه ولی در لغت عرب از ماده ولی می آید. ولی معنای حقیقی و اولیه اون ای القرب. قرب هنگامی که بین دو شی فاصله و نزدیکی به حدی ایجاد می شود که بینهما بین این دو حائلی وجود نداره، این رو ولی می گوین. پس خود کلمه ولی به معنای قرب. منتها این قرب ممکنه به سه انگیزه دست بدهد. ممکن است نزدیکی به خاطر آن است که حمیت و حمایت است، یعنی این قرب لتولی، برای تولیه و تولی است، برای اینکه کار کسی رو به عهده بگیرد، کسی تولی اون بکند، حمایت اون بکند و سرپرستی اون بکند. گاه این ولایت و این قرب، این به اصطلاح القرب للمحبه، به خاطر محبت است که این نزدیکی ها دست میدهند. نمیاد این کیمیای محبت نزدیک میکند، فاصله ها رو میزداید و به کناری میبرد. گاه این ولی و الولایت و بالنصره، بحث نصرت و یاری دادن است، نزدیک میشه که دست رو بگیرد، بالا بکشد و کمک کند. در حقیقت اگر نگاه میکنیم، این سه معنا در چهره نخستین اون ردایی است که برازنده حضرت باری تعالی است. الله هو الولی، خداوند است که به معنای واقعی هیچ فاصله‌ای بین او و بندگان او نیست. اگر انسان ها این رو درک کنند، اگر بدانند که هو معکم اینما کنتم، نحن اقرب الیه من حبل الورید، و این قرب خودشون رو و این نزدیکی که هر کجا هستید با شماست، از وجود خودتون به شما نزدیکتر است، اگر این قرب رو انسانها حس کنن و تحت حمایه الهی قرار بگیرند، ولایت امرشون و تولی امرشون به خدا دادن، چه اتفاقی میفتد اونجا؟ که الله ولی الذین آمنوا، اونگاه برونشون میکشد از ظلمت ها به سوی نور و هدایت و معرفت. این الولایت للتولیس، القرب للتولیس. اما اون قسم دوم هم لطیف است، یعنی خداوند ولیست نسبت بندگانش. در حقیقت ولی حقیقی خداست به معنای دوم، که محبت است عزیزان. و این قصه غریبی است، بالاترین، گاهی در مباحث تفسیر اشاره کردیم خدمت دوستان، بالاترین حد ارتباطی انسان با حضرت باری تعالی از دریچه محبت و جاده دوستی و محبت است عزیزان، بالاترین حد و اوج است. و فاش میگویم محضرم بارک دوستان، آنچه به عنوان محبت میشناسیم، عزیزانی که لذت میبریم از اون که میبینیم پدران و فرزندان، مادران، دختران در کنار هم در محفل حسینی مینشینند، این محبتی که دلهای شما رو به هم نزدیک کرده است، این زن و شوی دلداده مهر ورز مهربان به هم، این محبت و عواطف پدران و مادران به فرزندان، این دوستی هایی که بین مؤمنین ایجاد محبت میکنند، این ها محبت است عزیزان، بله. اما در تراز محبت الهی محبت محسوب نمی شود. اینها محبت حقیقی نیست، اینها محبت های اعتباری است، اینها فرزندی است، پدری است، برادری است، دوستی است، زن، شوهر. این تعلقات و اعتبارات موجب شده است که این محبت ها می آید، لذا نوسان داره این محبت ها. می بینید که بالاخره گاه همین لیلی و مجنون با هم چه می کنند؟ به کجا کارشون می کشند؟ هیچ حیثیت و شخصیتی برای هم نمی گذارند که برای هم جان می دادند اینها. دقیقه دوری هم تحمل نمی کردند. این که گاه می گویند مرز عشق و نفرت بسیار باریک و نزدیک است، اینو ما هزاران بار تجربه کردیم در مراجعه ها و مشاوره ها، کاملا دیده می شوند. در میان والدین و فرزندان هم گاه این چنین میشه عزیزان، سخن به اینجا میکشد. ما یه جا محبت واقعی داریم و اون محبت خداوند به بندگان، و بازتاب این محبت، محبت بنده به ذات باری تعالی است. یعنی عشق از معشوق اول سر زند تا با عاشق جلوه دیگر کند، ابتداعا از او آغاز میشود. یعنی به زیبایی عرض می کنم، دقت بفرمایید، لذت ببرید عزیزان. قل ان کنتم تحبون الله، پیامبر آل عمران 29:30، قل ان کنتم تحبون الله، بگو پیامبر به بندگان من، اگر محبت خدا را می خواهید و دارید و ادعای آن می کنید، فتبعونی، بیایید شما تبعیت من بکنید، پس سر من پیامبر حرکت کنید، روش زندگی و منش رفتاری من و سیره من رو اقتباس کنید. بعد میدانید چه اتفاقی میفتد؟ یحبب کم الله، دیگه شما کو به کو در پی محبت خدا نباشید، خدا وادی به وادی در پی شماست که من به توی محترم عاشقترم. بعد اونجا میبینید که شما محبوبید و خداوند حبیب. پیامبر به این جماعت بگو ناز نکنند، این بازی ها رو به کناری بگذارند، میخواهند بروند بروند، اما اگر این جماعت رفتن بدان فسوف یعطی الله به قوم یحبهم و یحبونه، کسانی رو که خدا جایگزین اینها میکند کسانی هستند که اولین ویژگیشون اینه که یحبهم، خدا اونها رو دوست میدارد، بعد یحبونه، اونها هم خدا رو دوست میدارند. یعنی عشق و محبت در هستی عزیزان نابترین شکل اون محبتی است که از خدا به بندگان خیش جاری و ساری میشه، بازتاب و انعکاس اون از انسان به ذات باری تعالی. و من چی بازگو کنم محضرم باره که شما تمام انواع و اقسام محبتی که بین ماست، تمام این مادران دلسوزی که قبار پای اونها رو هم سرمه می کنیم، در حقیقت با افتخار کامل عرض می کنم این رو، تمام اون محبت ها که چشیدید و دیدید در زندگی از عزیزانی که حبیب شما بودند و محبوب اونها هستید، همه اینها رو جمع کنید بریزید به جلال خود ذات باری تعالی، یه جرعه و یه قطره از اقیانوس، اقیانوس محبت خداوند به بندگانش نمیشود. ای کاش ما این فرصت محبتی رو درکش کنیم. یعنی من میخوام بگم این محبت به جایی میکشد که به جرأت عرض میکنم من هرگاه این آیه رو میخونم که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بندگان من که خودتون رو باختید دیگه، تمام اسراف کردید وجودتون رو، چیزی نگذاشتید، لا تقنطوا من رحمت الله، چرا قنوت، چرا ناامیدی، مگه نمیدونید ارتباط من با شما چیست؟ ان الله یغفر الذنوب جمیعا، من تمام پیشینه و ذنوبتون رو به کناری میگذارم. هرگاه این آیه تو ذهن میاد اینو میگوییم زدیم بر سفر انتحان و هرچه باداباد، انسان صحنه ای رو میبیند که خدا دست محبت رو زیر چانه انسان داره میزنه و ناز آدمی رو میکشد. این صحنه رو دارید میبینید، لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یه چنین حالتی است. لو علم المدبرون کیف اشتیاقی الیهم لما تو شوقا، اگر بندگان من میدونستن اینا که از من بریدن وقتی میان به طرف من پروردگار، من پروردگار اینها چه اشتیاقی از آمدن اونها دارم، از اشتیاق من اونها جان میدادند اگر اینو میفهمیدن. این چه محبتی است؟ عظمت کار اینجاست که خدا چه حاجتی به محبت به ما دارد. القنی الصمد، خدای غنی صمد که جایی برای فعل و انفعال و احساس و عاطفه در وجود او نیست که بگوییم محبت از این قسم نیازی است. این محبت حقیقی است. ما اگر محبت میکنیم چون نیاز داریم، روح ما با محبت و جبلت ما با محبت، خاک دلان روز که میبیختن شب نمی از عشق درو ریختن عجین شده است. اما ذات او چه؟ این محبت واقعی است. قدر این محبت رو عزیزان بدونیم، کاری کنیم که از شعاع محبت خداوند خارج نشیم، این ارتباط و حبی رو با حضرت پروردگار قوی ترش کنیم و جدی ترش کنیم و از این فرصت استفاده کنیم و طعم واقعی محبت رو فقط اینجا می توانیم بچشیم، در ارتباط با حضرت رب. بقیه مجازی است، اعتباراتی است که اسم آن را محبت می گذاریم، والا این محبت از محبت ها جداست. بله البته اگر گفت حب محبوب خدا حب خداست، اونها مجازی است که ما را به حقیقت برساند. و سوم، خداوند ناصر حقیقی است که ولی است، به دلیل اینکه اگر کسی بخواهد نصرت و یاری کند به دیگران، این فرع بر آن است که توان این رو داشته باشد و هیچ کسی جز ذات باری تعالی توان مطلق یاری دادن ندارد. که ان الله على كل شيء قدير لذا و من نصر الا من عند الله، نصر و یاری واقعی نیست مگر از نزد حضرت باری تعالی. پس خیلی زیباست، فرمود و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، شما جز خدا ولی و نصیری ندارید، جای دیگری پرسه نزنید، این سو اون سو نروید، بدانید که این دست تولی رو باید به پروردگار خودتون بدید و پیشگیری کنید، از ابتدا نگذارید رابطه جور دیگری باشد. حیفم میاد که حالا این جمله رو گفتم خدمت دوستان عزیز، این حدیث تکراری است، در فروغ حکمت هم نوشتم خدمت دوستان، به خاطر دارم قطعا خوندم من سرم باراکتونی حدیث رو. اما عزیزان ببینید، اگر کسی میل و اشتیاق شدید میکند به کسی، مطابق وجود او حرکت میکند، اینو میگن المسارعه فی الهوا در کلام، میگن فلانی سارع فی هوا فلان، این به میل او، به عشق او، به کشش او شتافت. این تعبیر، تعبیر خیلی زیبای عارفانه شاعرانه است که به کار برده میشود. حدیث آن بود که گفته بودیم اگر ما قدر این محبت رو بدونیم، بعد شگفت‌انگیز میشه این ارتباطون با پرد. اما بعد این دوستان میگه حالا چه کار باید بکنیم؟ یک کلمه از حدیث رو برای یک کلمه و کلید واژه خدمت دوستانی شاه کلید میگم خدمت عزیزان. آیات سوره احزاب داره نازل میشه پیامبر. اگر این زنان چنین میلی کردن رهاشون کن، چنین کن، چنان کن، دست پیامبر در امور همسرانش گشاده میشود. عایشه اونجا نشسته است، یه نگاهی کرد، آیات نازل شد، پیامبر خواندند، گفت یا رسول الله ار الله یسارع فی هواک، میبینم خدا عجب به سوی تو میشتابد و به میل تو آیه میگوید و نازل میکند. به مجرد اینکه این جمله شد، گفته شد، نبی مکرم خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی سخنی بس تکان دهنده و جاودان مطرح کرد، یا عایشه انکه ان اطعت الله یسارع فی هواک، عایشه اگر تو هم اطاعت خدا کنی، خدا به میل تو هم میشتابد، برای تو هم آیه نازل میکنه. انکه ان اطعت الله، کلید واژه محبت بین انسان و خداوند عزیزان چیزی نیست جز اطاعت، جز این که انسان فرمان او را به دل میگذارد، بر جان میخرد، کس دیگری را، امر دیگری را، سخن دیگری را و میل دیگری را بر پروردگار خیش رجحان و ترجیح نمیدهد. در این کلمه ساده اما در مقام عمل بس دشوار و جدی و تمام زندگی ما همین است. فرمود و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، بسیار خوب، و من آیاته الجوار فی البحر کالاعلام، از آیات و نشانه های الهی جواری است که در دریاها چون کوه حرکت می کند. حالا من قبل از این که آیه رو بازگو کنم خدمت دوستان سریع یه جمله رو اشاره می کنم. از ویژگی های سبکی قرآن، اولا استحضار دارید سبک قرآن خودش از ادله اثبات اعجاز قرآن است، یعنی این سبک با هیچ روشی از روش‌های مکتوب بشری و آثار و تراث انسانی سازگاری نداره، نه در عرب نه در عجم. یعنی این سبک نوشتاری قرآن که نه نظم است نه نثر است، نه روش‌های بشری و تألیفی، نه کتب ادبی رو دارد، نه کتب نمیدانم فنی رو دارد، چرا هیچ، یه سبک ویژه خاصی رو خداوند در این کتاب که قهرن باید این چنین باشد چون کلام الهی است، لذا سبک اون هم باید منحصر باشه در جایگاه خودش، که این بحث تفصیلی مفصلی میطلبد، گفتیم نوشتیم در مباحث جاودانه، اونجا من مفصل این رو باز کردم و کاویدم. اما این جمله را عرض میکنم، از ویژگی های سبکی قرآن اصل تنوع و الکلام یا جر الکلام است، یعنی خداوند در قرآن نمیاد مانند نوشته‌ها و تألیفات ما، باب اول، فصل اول در این موضوع، فصل دوم در این موضوع، شما باز کنید سوره اول سوره الصلاه، سوره بعدی سوره الزکاه، سوره بعدی سوره الجهاد، سوره بعدی سوره التوحید، ابدا در قرآن نمیاد یه سوره از اول تا آخر خداوند یه بحثی رو بگه تمام کنه بعد بره سراغ چیز دیگه است، بعد موضوع دیگه‌ای داشته باشه سوره دیگه، نه، یه سوره مختصر کوتاه قرآن رو که باز می‌کنید إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. میبینید در همین سوره بحث نبوت میاد، بحث تعبد و عبادت میاد، بحث خدمت به خلق میاد و بحث سیاسی هم میاد. ان شانئك هو الأبتر. یعنی توی سوره 3 آیه ای 4 تا سرفصل میتونید پیدا کنید متنوع. تنوع، اصل تنوع از اجزاء سبکی قرآن کریم است عزیزان، و این حلاوتی دارد. و شاید یکی از عوامل این که شما ملال در خواندن قرآن ندارید همین نکته است. اگر تصور بفرمایید یه سخنرانی میاد میگه من 10 شب میخوام در مورد نماز صحبت کنم، شما شب دوم سوم که میاد ولو مطلب هم باشه دست هم پر باشه، اما دیگه شاید اون حال شبهای نخستین در شب پنجم ششم نیست. خود این تنوع در وجود انسان یه چیزی است که انسان اینو دوست می‌دارد. به ذات حق در قرآن این رویه رو عمل می‌کنه. گاهی من بوده است وقتی خاطرم از سال‌ها پیش از مسیر دیهوک مجبور بودم می‌رفتم به راور برای سخنرانی و بحثی بود در کرمان اونها، و این مسیر 250 کیلومتر 300 کیلومتر کفی جاده صاف اما پرپیچ و تاب این مسیر رو طی می‌شد و این جاده مستقیم نبود. و این پیچ های مصنوعی که مهندسین طراح جاده می دادن که اون تنوع در ذهن رانندگان ایجاد کند، یک نواختی ایجاد نکند، ملالی نیارد و حوادث جادهی رو به حداقل برساند. خداوند یه چنین روشی رو در کلام خیش دارد. یک باره در این حال هوا این که بودیم و تو این فضای این چنینی و مصائب و بلا و ما اصابکم من مصیبتن و من آیاته الجوار فی البحر کالاعلام، یک مرتبه خدا دست ما را میگیرد میبیرد کنار دریا و اقیانوس، این کشتی های بلند را به ما نشان میدهد، ما را به لطافت آب میبره، ما را به لطافت باد سوقمون میده، ما را به قوانین طبیعی وجود سوق میدهد از قوانین تشریعی. این از زیبایی های کار در کلام الهی است. یه تنوعی داده میشه، یه زنگ تفریحی، باز بازگشت به مسائل جدی تر آنچنانی. و از آیات الهی است. کلمه آیاتی که در اینجا مشخصه گفته میشه مراد آیات طبیعی و تکوینی و بیرونی خداست دیگه. آیات تدوینی الهی وحی است و تنزیل و نوشتن آنچه نوشته شده است. آیات تکوینی الهی تمام وجود و هستید. از همه این میلیاردها میلیارد آیه بیشمار الهی آن است که الجوار، که در حقیقت الجواری است، جمع جاریه، جاریه از ماده جر یعنی حرکت متصل به مستمر، به کشتی جاریه گفته می شود که بر روی آب یک نواخت در حال حرکت است. از آیات الهی این جوار و این کشتی هایی است که شما میبینید در دریاها. کل اعلام، اعلام جمع علم، در حقیقت معنای اولی اون به معنای کوه، تود و علم به معنای کوه است در کلام عرب، جبل به معنای کوه است در کلام عرب. شما میبینید بر روی دریاها این کشتی ها را که مانند کوه در حال حرکتن. از آیات و نشانه های الهی است. خب این نکته ایست که ذات باری تعالی در قرآن بارها عزیزان مطرح می کند. نعمت وجود دریا مطرح می شه به امکانات دریایی برای انسان ها که یکی از این امکانات امکانات مواصلاتی است. یعنی راه های آبی امروز در دنیای ما از کارآمدترین مسیرهای ارتباطی و ترابری در دنیا راه های مواصلاتی دریایی است. اگر الان ارتباطات دریایی رو بر روی زمین انسان ها و 5 قاره ببندند مختل میشه زندگی ما، به اختلال برمیخوریم عزیزان. بسیاری از بارها و حجمهای انتقالی که روی زمین است نه از راه های زمینی امکان انتقال و جابجایی آن، نه از راه های هوایی، بلکه صرفا راه منحصر اون دریاهاست و اقیانوس هاست. این اقیانوس پیماهای چندین هزار تنی و اونچنانی باید غلات و مواد غذایی بیاورد، ببرد، سوخت بیارد، ببرد، امکانات پیچیده و سنگین این چنینی رو از این سوی جهان به اون سوی جهان منتقل و جابجا کند. از بزرگترین نعمت‌های الهی قرار دادن این راه آب‌ها، آبراه‌ها برای انسان و این امکان رو در اختیار بشر قرار دادن. از آیات الهی است که این خاصیت و خصوصیت رو به آب بدهد، وزن حجمی ویژه اون لحاظ شود، ارتباط اون با جنس صنایع این که می‌خواهد امروز در دنیا از پیشرفته‌ترین صنایع صنعت کشتی‌سازی است، اشکال هندسی اون، شکل اون، آنچه خدا خلاقیتی که به انسان داده است، خاصیتی که به مواد داده است، وزن حجمی، چگالی، غیره، اوریکا، اوریکای رشمیدوست، وقتی تمام اینها رو جمع میکنید یه مجموعه ای از آیات رو خدا در این زمینه پیش روی انسان قرار داده است و ما رو بهره‌مند از این نعمت ها. و من آیات الجوار فی البحر کالاعلام ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظهره. اگر خدا میخواست این خاصیت رو نمیداد، این قوانین ذات حق تعیین کرده است در ناموس طبیعت. اگر خداوند میخواست این باد رو جاری نمیکرد، این خاصیت رو به آب نمیداد، اونگاه فیظللن رواکد علی ظهره، نه سیری بود نه حرکتی بود، میماندید. زهر به معنای اعلشه، میماندید بالای این آبها و امکان حرکت و سیر برای شما نمی بود و اتفاقات دیگر. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اما در آن چه میگوییم آیاتی است برای بندگان و انسانها، نه همگان، برای آنها که به دو ویژگی مسلح میشن، آنها که صبار شکورن. بر دو عنصر خداوند تکیه میکنه که این دو عنصر میتونه انسان را با تمام آیات طبیعی الهی به زیبایی مرتبط کند و حسن استفاده برای ما بیاورد، تقویت کند وجود ما را در طبیعت و شریعت. و اون دو ویژگی چیزی نیست، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. کلمه صبار مبالغه در صبر است، شکور هم در شکر. اما ریشه چیز صبر و شکر. من یه کوتاه میگم و ادامه بحث رو میخوام ادامه بدم تا برسم به یه سرفصل امشب خدمت دوستان عزیز. این دو ویژگی استحضار دارید به شکل معمول هنگامی که سخن گفته میشود در مباحث اخلاقی، شاید بتوان گفت صبر و شکر، چون انشاءالله در پایان مطالب شاید دو شب یا سه شب آینده ولمن صبر و غفر، اونجا جایگاه داره که من بحث صبر رو بیشتر بکاوم در حد لازم. اما الان همین مقدار بازگو میکنم محضر ما رو که دوستان، این دو ویژگی و دو صفتی که دو وجود انسان داره عجیب کار آمده است. این دو افقی که باز میشد، صبر و شکر. اینه که به شکل رسمی و روایی هم شنیدید، گاه در منابر هم گفته شده است، آیان استفاده کردید، خانوم ها شنیدید، که الایمان و شطران، شطر و صبرن و شطر و شکرن. ایمان دو بخش دارد، 50% ایمان است، نیمی از اون صبر است، نیمی از اون شکر است. اگر کسی این دو رو داشته باشد ایمان کامل دارد. یا رابطه ایمان و صبر مانند رابطه تن و سر است. اگر صبوری نباشد، شکیبایی نباشد و اگر شکر نباشد، این تن سر ندارد. یعنی تن ایمان بی سر میماند و تنی که بی سر باشد زندگی ندارد و حیات ندارد. ایمان بدون صبر ایمان نمیماند. شادابی و نشاط و پویایی در این ایمان نیست. این دو خیلی مهم. فقط من هم یه دو تا کد میدم خدمت دوستان رد میشم. ببینید تمام حالات خودمون رو عزیزان اگر تصور بفرمایید، به هر چیزی در وجود یا در سیر زندگی نسبت به هر پدیده ای و موضوع پیرامونی، باد موافق برای ما میوزد یا غیر موافق میوزد، یا شرایط برای ما مهیاست یا نامهیاست، یا موقعیت رو داریم، واجدیم یا فاقدیم، هر کدام اینها نصیب یکی از این دو معناست. یعنی اونجا که امور موافق میوزد صحنه صحنه شکر است، اونجا که امور ناموافق باد میوزد عرصه صبر است. یعنی هر صحنه زندگی و لحظه زندگی رو که نگاه کنید، ما درگیر یکی از این دو مفهومیم، یا صبر یا شکر. تو علممون، تو قدرتمون، تو مالمون، تو جمالمون، تو ثروتمون، تو زنمون، تو بچه‌مون، تو شوهرمون، توی فرزندمون، تو کلاس، تخته درس، آقا معلم، دانشگاه، غیره، تو تمام این صحنه‌ها ما درگیر یکی از این دو معناییم، به همین خاطر که دو بخش ایمان رو تشکیل میدهند، صبر و شکر. اونجا که باد موافق نمیوزد، اونجا که شرایط مساعد نیست، اونجا که فاقد نیستیم، واجد نیستیم، فاقدیم نیست اوضاع برامون مهیا، اینجا عاقلانه ترین زیباترین تصمیم رو گرفتن، نفس رو مهیا کردن، مهار این تنش ها و به اصطلاح اون خیزش های درونی نفس رو به دست گرفتن و مهار رو در اختیار گرفتن، صبر است. صبر در حقیقت در فضای ناملایمات متولد میشه عزیزان، یعنی جایی که مانع میاد اینجا صبر است که انسان چگونه از مانع بگذارد. جایی که نفس می جوشد، هیجان درونی دارد، هنگامی که برخورد می کند با یه مانعی، با یه مشکلی، با یه نبودنی، با یه نداشتنی، با یه فقدانی، اینجا صبر متولد میشه و خداوند چه توانمندی به انسان تو این صحنه داد. دشوارترین و حادترین صحنه‌های ناموافق رو وقتی با وجود انسان میبینید، با نفس انسان میبینید، به سرپنجه صبر خوردش کردید. چه چیزی بالاتر از اینکه جان در خطر باشد، امنیت جانی نباشد؟ چه چیزی بالاتر این که انسان نفسش به مخاطره کشیده بشه، امیالش به مخاطره کشیده بشه؟ تمام اینها جای صبر است. یعنی اینجاست که شما شکوه صبر رو میبینید و جمال صبر رو مشاهده میکنید. نمیخوام وارد بحثای جزئی تر قضیه بشم که نمانیم از بقیه سخن. اینی که گاهی خدمت دوستان گفتیم اگر مایل بودید در گام‌های موفقیت، کتاب گام‌های موفقیت هم اونجا در مقوله صبر، یعنی فکر و ذکر و شکر و علم و محبت و صبر و توکل و رضا، 8 گام موفقیت، اینها گفته شده، نوشته شده. یکی از این گام‌ها، گام ششم، گام صبر است. حوزه صبر 3 حوزه است، یعنی 3 جاست که انسان با ما ناملایمت برخورد میکنه. نفس به جست و خیز در میآید. یه صحنه اونجاست که انسان با ابتلاعات بیرونی مواجه میشه. یه چیزهایی از دستش میره، برخورد میکند، یا در تن است، یا در مال است، یا غیره. اینجا جایی است که نفس میپیچد، میتوفد، سرکشی میکند، میخواد بالاخره اون جست و خیز کند. هنگامی که این مهار به توانمندی در اختیارت گرفته میشود، عاقلانه رفتار میکنی، وظیفه رو تشخیص میدی، صبورانه داری تو این شرایط عمل میکنی. عرصه دوم و حوزه دوم جایی است که نفس مایل است بزند، برد، رد بشه، عبور کند. اما اینجا صبر میاد مهار نفس رو میگیرد. کجاست؟ از صبر رو فی ما لا تحب. صبر در اون جاییست که دوست نداری صبر، اما به نوعی میتوانیم بگوییم صبر در گذار از قوانین و قواعد. این خیلی مشکله، یعنی قانونمندی لازمه اون صبوری است عزیزان. رعایت قوانین الهی لازمه اون صبر است. اگر کسی صبر نداشته باشه نمیتونه طبق قانون الهی حرکت کند. حوزه سوم، طبق قانون حرکت کردن. حالا گاهی نفس میل به چیزها دارد فرا قانون، گاه خود قانون رو تحملش. به همین خاطر اونجا تقسیم میکنیم، میگیم صبر در طاعت و صبر در معصیت. یعنی گاه انجام وظیفه با نفس نمیسازد، گاه نفس یه چیزهایی میخواد که با قانون نمیسازد. میشه صبر در طاعت، صبر در معصیت، صبر در ابتلاعات بیرونی. اما در این حال نیمی از زندگی ما رو همین تشکیل میدهد، همین مقوله. به همین خاطره که وقتی شما باز میکنید کلام الهی رو، جایگاه صبر رو که میبینید، کار به اونجا میکشد که یه جا در قرآن میبینید که خداوند میفهمد فلان جماعت را ما 2 بار اجرشون میدیم، اینم صابرینند. گروهی هستن که بدون حساب اجر میبرند در نزد الهی. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابرونند. یه مقام عجیبی رو میبینیم به دلیل اینکه صحن مهمی از شخصیت ما رو صبر عزیزان تشکیل میده. حبس و نفس علا ما یقتضیه العقل و شر، یعنی تو تمام این صحنه مطابق عقل و شر حرکت کردن رو بفرمایید صبر. چیز دیگری نیست. البته این صبر با اون مفهوم صبوری که مردم میگن خیلی فرق داره. این اون صبری نیست که حالا چیکار کنیم دیگه اگر صبر نکنیم. زیر این آسمان مینایی چاره ای نیست جز شکیبایی. نه، این صبر رو ما نمیگیم. ما به این صبر کاری نداریم. این صبر انفعالیه. عرض به خدمتون شکست خوردگان ربطی به مفهوم متعالی صبر در کلام الهی ندارد عزیز من. شکر اون طرف قضیه است، فضای داشتن، دارندگی، باد موافق وزیدن. خب خیلی حرف هست که انسان بتونه این داشته های خودش رو دقیق در مسیر کارآمد مؤثر مرضی رضای الهی به کار ببنده. خب تا نداشتیم که نداشتیم، حالا موقعیت اومد از جهت اقتصادی، حالا یه بالاخره عرض به خدمتون بازو ای توانمندی آمد، حال رنگ قلم عوض شد و بالاخره قلم سبز رو هم دست ما دادن، این طرف میز نشستیم. چه اتفاقی میفتد گر به دولت برسی مست نگردی مردی؟ چه اتفاقی میفتد اینجا؟ اینجا جایگاه شکر، عرصه شکر که در داشته ها و شرایط موافق چه میکنیم، در این شرایط چه میکنیم. تمام زندگی ما خلاصه میشه تو صبر و شکر و از این دو راه کار انسان به همه حقایق و فضائل عزیزان میرسه اگر مفهوم صبر در جایگاه خودش و مفهوم شکر، شناخت دقیق فرصتها، تهدیدها، دقیقا فرصت رو شناختن و مطابق اصول الهی و عقلانی در مسیر نعمت حرکت کردن و داشته ها رو پرورش و رشد دادن که بعد خودتون میگید ولی این شکرتم لعزیدن نکم. فرمود ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور او یوبقهن بما کسبوا و یعفو عن کثیر. اگر خدا باد رو نگه دارد، اگر قانون رو از آب بگیرد چه اتفاقی میفتد؟ او یوبقهن بما کسبوا. برمیگردیم به همون آیه قبلی، و اگر خدا ایباق کند و اگر خدا بنا باشه سخت بگیره، اینو در بعضی از آیات تکان دهنده داریم عزیزان که لو یاخذ الله الناس بما کسبوا، اگر خدا به سبب رفتار مردم عادلانه در دنیا با اونها عمل کند بر روی زمین جنبنده باقی نمیماند. فرمود او یوبقهن بما کسبوا و یعفو عن کثیر. اما در این حال سنت الهی است که میگذرد از بسیاری از رفتارها و خصوصیات شما و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص، تا آنکه بدانند اونهایی که جدال و ستیزه با آیات الهی میکنند که در پناه لطف حق باید گریخت، هیچ راهکاری محیصی گریزگاهی از قدرت و سیطره و سطوت الهی ندارد. خیلی خوب، من این قسمت رو یه مقداری سریع‌تر گفتم تا برسم اول این سرفصل آیه رو بگم، بعد یه مباحث بسیار زیبای لطیب مطابق منطبق، ما که تقسیم نکردیم این آیات رو که چه شبهایی به کجا برسیم خدمت دوستان عزیز، اما بسیار مباحث لطیفی رو در پیش رو داریم که من میرسونم به اول سخن بحث رو امشب. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. فما اوتیتم من شیء، هر آن چه خدا به شما داده است و شما داده شده اید، همه اینها متاع حیات دنیاست. استدعا میکنم دقت جدی بفرمایید عزیزان. از قوانین الهی در وجود قاعده مالکیت است، یعنی در تمام ادیان الهی انسان‌ها میتوانند مالک باشند. مالکیت به نوع عمومی آن، مالکیت به نوع خصوصی آن. حالا مالکیت عمومی رو از اون مباحث خاصی دارد، ممکنه شما در عرف اسلامی از اون تعبیر به بیت المال میکنید. مالکیت خصوصی مالکیت فردی افراد در تمام ادیان الهی اصل مالکیت محترم بوده است. اگر در بعض از روش های اقتصادی جماعتی و گروهی آمدن و این روش رو به نوعی خدشه با اون کردن، بازگشتن از روش خودشون، جواب نداد این که مالکیت رو که مطابق با فطرت انسان است زیر پا بگذارن. از ادله مالکیت در قرآن همینه، فما اوتیتم من شیء، داده شدید، بهتون داده شد، شما مالک شدید، خودتون داده است این رو. اما بدونید فما اوتیت من شیء فمتاع الحیات الدنیا، هر چی که شما انسان ها تو دنیا دارید و خدا بهتون داده است، اینها متاع حیات دنیاست. میم ته دو نقطه عین متاع، این سه حرف هر کجا به کار برده می شود توقید، موقت بودن و زماندار بودن از اون استفاده میشه. هر کجا به کار برده میشه. متا جمع اون امتعه، یعنی کالا و ابزاری که شما در یه زمان معین از اون استفاده میکنید، این متا است. این لیوان، این میز متا است. مجموعه اون چه در خانه و زندگی عزیزان وجود دارد متا است. ابزار زندگی و آشپزخانه عزیزان متاع است. فما اوتیت من شیئن، هر چی که خدا به شما داده است تو این دنیا، تمام دور بر خودتون بنگرید، هر اون چه مالک و دارنده اون میشوید، متاع الحیات دنیا. اینها متاع و ابزاری است که در این حیات دنیا به شما آدمیان داده شده است. اما چیز دیگری باید در ذهنتون باشد، و ما عند الله خیر و ابقا. چی شد؟ خیلی لطیف است این آیه شریف عزیزان، عجیب مؤثره. یعنی از آیاتی است که بینش میسازد، از آیاتی است که شیوه نگاه ما رو به وجود و زندگی میسازه. بعد به دنبالش میاد اونهایی که میخوام بگیم ان شاء الله در شبهای آینده. ببینید شیوه نگاه به زندگی دنیا دو گونه است. آیه 20 این سوره مبارکه یه اشاراتی سال گذشته از جنس خودش داشتیم. البته آنچه قرآن آموزش میدهد عزیزان، بزرگواران، خانم ها و آیان، مجموعه زندگی دنیا یا نگاه انسان به آن نگاهی است از جنس ابزار وسیله، یا نگاهی است از جنس مقصد، مقصود، هدف. غیر از این دو هم نمیشه چیز، بینابین هم نداره، به قول اون بنده خدا شق سادس نداره، یکی از این دوست. یعنی یا انسان ها به زر، زور، نگاه عالی دارن یا استقلالی، عالی با الف، یا نگاه عالی دارن یا استقلالی. یعنی یا زندگی میکنن برای مال، برای ثروت، برای رسیدن به قدرت، یا مال و قدرت را ابزاری برای طی زندگی و حیات دنیا میدانن. اینو تسری بدید به همه چیز، به جمال هم تسری بدید، به تمام داشته ها. فما اوتی تو می که قرآن گفت از این دو حال خارج نیست عزیزم. آموزش وحی، آنچه مطابق و موافق با وجود انسان و طی طریقی است که آدمی در وجود و هستی می کند، نگاه ابزاری و نگاه وسیله است که از آن تعبیر کرد در این آیه شریفه به متاع خداوند. یعنی هر آنچه در دنیا داریم، اموالمون، موقعیتمون، ریاستمون، صدارتمون، وزارتمون، وکالتمون، همه اینها یه ابزاری است که ما را در این طی طریق زندگی به سوی خداوند سبحان و انا لله و انا الیه راجعون کمک میکند، مدد میدهد، موفق میکند، پیش میبرد. یه نگاه هم هست که نه، انسان فقط داره برای رسیدن به اون زرش و زورش و امیالش و نیازها و غیره و غیره زندگی میکنه. فرق این دو با هم چی میشه؟ تفاوت زمین تا کهکشان است. تفاوت بسیار زیاد است. ببینید اون مثال زیبای مولوی خیلی قشنگه. در حمام، یه بخشی از حمام بود که به اون میگیم تون میگفتن، گل خند. خب این گل خند، ببین گل آتش، اون خانه گل خانه، یعنی محل آتش حمام، تون حمام. بعد میگفتن گل خنتاب، اونی که میتابند این آتش رو در اونجا، شغلش این بود. یک کسی میرد تو حمام، پاکیزه و مرتب و تمیز و زیبا بیرون میومد، همون حمام های گذشته رو داره میگه، آب شسته رفته مرتب بیرون میومد. یک کسی هم میرفت تو حمام، شب که میومد بیرون، تمام چهره او پر زغال و سیاه و بوی سوخت و غیره. از این هر دو از حمام بیرون میاد. شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. اونی که میره برای حمام، که خودشو در حمام سرتنشویی کند، گفت بشوید، یه جور از حمام میاد بیرون. اما اون گلخن تا به حمام که صبح میره حمام، شب برمیگرده، او تمیز از حمام بیرون نمیاد، اولی میره از حمام استفاده کنه برای شستن، دومی میرود که هدف او زندگی او چیست؟ حمام است. این دو شیوه نگاه به حمامه، یکی حمام را ابزاری میداند، یکی حمام برای او مقصد است. این دو نگاه را ما میبینیم که وجود داره، کاملا مشاهده میشه و روشن، یک نگاه ابزاری، یک نگاه عالی و یک نگاه استقلالی. فرمود و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. حالا متاسفانه کامتون تلخ می شود، اما واقعیت این است عزیزان، اون کسی که دنیا براش هدف میشه، پس به هر قیمتی باید به این هدف برسه. دیگه به هر قیمتی باید به این هدف، اگر به قیمت ناموس فروشی است، اگر به قیمت شرافت فروشی است، اگر به قیمت وطن فروشی است، اگر به قیمت ایمان فروشی است، انسان فروشی است، به هر بهایی باید به این خواسته خودش برسد. آنی که دارید میبینید، مشاهده میکنید، دیدیم در طول تاریخ، الان هم میبینیم که برای وجب وجب قدرت و وجب وجب موقعیت خودشون چه جنایاتی امروز در سراسر دنیا داریم مشاهده میکنیم. خونهای مظلومانهی که ریخته میشود، جانهایی که به تاراج میرود، سرمایه های ملی که ویران و نابود میشه در تمام این ممالک که خداوند به آبروی سید الشهدا و این ایام عاشورای حسینی مظلومان مسلمان عالم رو در قبال ظالمان نصرت و یاری عنایت بفرماید. مخصوصا باید بگیم واقعا ملت مظلوم بحرین، قسمت شرق مملکت عربستان، حقیقتاً با وضعیت خاصی که الان دارن، خدایا با آبروی سید الشهدا نصرت و یاری عنایتشون بفرما. به هر قیمتی که شده است باید برسد اون که هدف براش، اما اگر وسیله شد، تا زمانی که وسیله میرساند انسان را به هدف میخواهیم، اما اگر وسیله ما را به هدف نرساند دیگه ارزش نداره. فرمود ولا تجعل الدنيا اكبر همنا. چی گفت پیامبر؟ خدایا نکند این اتفاق تو زندگی برا من بیفته که من نان رو به هر قیمتی بخوام، من میزم رو به هر قیمتی بخوام، شد هدف برا من، تموم شد. این نمیشه. اون فلسفه وجودی انسان روی زمین عزیزان، یه دنیا زندگی، یه دنیا محوری که همه چیز منتهی هون یا پاسخ دادن به شهوات است یا امیال است و و و و این بحث میمونه. فما اوتیت من شیء فمتاع الحیات الدنیا. بعد میگه و ما عند الله خیر و ابقى للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. دو تا بحث جدی تو این آیه میمونه، اما آنچه در نزد خداوند است با معیارهای خودش، این پایدار و خیر است برای اونها که ایمان میارن، بر پروردگارشون توکل میکنن. حالا اینها کیان؟ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش والذین استجابوا لربهم والذین اذا اصابهم المقت و و و از اون مواضع و موارد فوق العاده زیبای قرآن که خداوند تصویر انسان الهی را، انسان کامیاب را در وجود یک به یک رقم میزنه و توصیف میکنه، یعنی مشابه آیات پایانی سوره مبارکه فرقان و عباد الرحمن. بندگان خدا کیان؟ الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون. 12 تا ویژگی رو خدا میگه برای بندگان شایسته خودش. اینجا بندگانی که فهم دنیا کردن، هدفشون رو تو دنیا درست کردن، بارشون رو برمیدارن به مقصد میرسونن، کیان؟ چه روشی دارن؟ میشه اینها رو یه مدل شخصیتی اینها رو برای ما توصیف کنید ببینیم اینها رو یاد بگیریم؟ بله، 8 ویژگی رو خداوند بازگو میکنه که انشاءالله از فردا شب آغاز میکنیم این قسمت رو. محضران باره که دوستان عزیز پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، توفیق استفاده و بهره برداری از حقایق این کتاب مستطاب و این مکتب نورانی را بهره و روزی تمام عمر ما قرار بدهد.